نوار شماره 889 دی، قسمت 4، کتاب آتش بدون دود، جلد 7، هر سرانجام سرآغازی است. نویسنده نادر ابراهیمی.
زن گفت شریفند تا وقتی تو شریف باشی. با بیشرف ها انقدر بیشرفند که فکرشون رو هم نمیتونی بکنی. برو زود باش. آخه من که با اونها جنگ ندارم، من فقط اطاعت امر مافوق میکردم. میگن غلط کردی، به گور پدرت خندیدی تو که یک افسر شریف و مهن پرست هستی چنین اوامری رو اطاعت کردی. برو، تو باید حافظ ناموس یک ملت باشی، نه؟ مرد همینطور مات ایستاده بود و به زن نگاه میکرد. بعد راه افتاد، زیر لب هنوز هم چیزهایی میگفت. از در که بیرون رفت، زن شنید که در را دو قفله میکند. زن صدای روشن شدن ماشین شوهرش را شنید و صدای راه افتادن ماشین را و صدای دور شدنش را. اینگاه تلفن زنگ زد. رئیس زندان وارد زندان شد و رفت به دفتر. به هیچ سلامی هم جواب نداد. افسر نگهبان را خواست و پرسید کجاست؟ نیامد بیرون. هرچه اصرار کردم، خواهش کردم، نیامد بیرون. گفت جام خیلی خوبه، هیچ وقت در تمام عمرم هم در جایی به این خوبی زندگی نکردم. گفت اینها همشان خواهرهای من هستند، دخترهای معصوم و مظلوم من هستند. من به خاطر خوشبختی همین هاست که می جنگم. حالا برای چه باید دور از اینها زندگی کنم؟ ها؟ گفت من که روشن فکر نیستم تا باطلن هزار بار آلوده تر از اینها باشم، اما تظاهر کنم که اینها بو میدن و من چون تمیز مامانی هستم نباید نزدیک اینها باشم. از این گذشته اینها اصلا آلوده نیستند. اینها، این زنها همشان شریفند و نجیبند. اینها اگر کار بدی کردن شما باعث شدید که بکنن. اگر اینها را خواهر خودتون میدونستید یا مادر خودتون یا فرزند خودتون یا زن خودتون، اینها به این روز نمی افتادن. شاه هم نمیتونست اینها را به این روز سیاه بندازه. مرد باید غیرت داشته باشه تا زن به این روز نیفته. گفت مارال لرزان و عصبی فریاد کشید شما به اینها یاد دادید که منو شکنجه بدن؟ خب بدن. شکنجه کشیدن از دست اینها هزار بار شرف داره به محبت دیدن از شما و شاه شما و حکومت شما. رئیس زندان کوفته و گرفته گفت عجب عجب. همینطور گفت؟ بی هوا؟ بی هوای بی هوا. از این بدتر هم گفت. فریاد کشید من حاضرم هزار سال پهلوی اینها باشم، اما یک دقیقه حاضر نیستم کنار اون ملکی محبوب شما بنشینم. خب حالا تو چرا اینا رو تکرار میکنی؟ خب خیلی حرف زد، همه هم گوش کردن و صداشون در نیامد. الان هم داره یکی یکیشون رو مایه نمی کنه، مرضهاشون رو میگه. یک دفترچه نمیدونم از کجا پیدا کرده و روی اون تند و تند نسخه مینیسه و اسم زندانی رو هم بالای نسخه یادداشت میکنه. میگه تا 2-3 روز دیگه برای همتون دوا میارم. نمیدونم چه نقشه ای داره، اما این زن حسابش از همه زنا جداست. گفت که از امشب داستان زندگیشو برای همشون تعریف میکنه تا بدونن که از همه اونها بدبخت‌تر بوده، تا بدونن که چطور به خاطر نجات اونها با حکومت جنگیده، چطور شکنجهش کردن، چطور کتکش زدن. میدونی رئیس، زنها را مغلوب خودش کرده، مجذوب خودش کرده. به خدا قسم که راست میگم، حتی اسمت سالکی و مینا عقرب هم جا زدن. مینا عقرب یه بار همونطور که خواسته بودید خودش جمع کرد و حمله کرد. میخواست موهای خانم دکتر را بگیره بکشه. موهای خانم دکتر خیلی کوتاهه. خانم دکتر با اینکه نصف جسه مینا را داره، ایستاد محکم، نه خم شد، نه فریاد کشید، نه ناله کرد، هیچ. مینا چنگ زد و موهای خانم دکتر بکشید، با دست دیگرش هم توی صورت خانم دکتر را خراش داد. اما زنهای دیگه فریادشون رفت هوا. عقرب ولش کن، عقرب مادر، چند تا نقطه، ولش کن، بگذار حرف بزنه، ولش کن. چند نفر حمله کردن و عقرب را کشیدن عقب و چند تا هم محکم زدن توی سرش و شکمش. عقرب هم پس افتاد، نفسش گرفت. عجب عجب، عقرب رو زدن توی سرش و شکمش. بله، صورت خانم دکتر تمام خراشیده شد، اما انگار نه انگار. مارال فریاد کشید: بدبختا، زورتون رو برای زمین زدن من به کار نبرید. من پزشک زنان هستم. من 10 سال در اروپا درس خوندم که بیام دردهای شما رو شفا بدم. من و شوهرم به خاطر شما و بچه های شما می جنگیم. به خاطر شما و بچه های شما افتادیم توی این جهنم. اگر به خاطر شما و بچه های مظلوم شما نبود، من چه مرضی دارم بیام اینجا با کتک بخورم و فحش بشنوم؟ ها؟ من میتونستم بچه های شاه رو به دنیا بیارم، میتونستم دنبال عیش و عشرتم باشم، میتونستم توی رخت خواب پرقو بخوابم، میتونستم پهلوی شوهرم باشم، بچه هایم باشم، اما هیچ کدوم اینها رو نخواستم، چون دردهای شما قلبم رو زخمی کرده. اون وقت حالا شما امر بر اینها شده اید، آلت فعل این بیناموس ها شده اید. بهتون وعده دادن که اگر منو شکنجه کنین زودتر آزادتون میکنن. بهتون قول دادن که اجازه میدن باز هم برید دنبال قاچاق و هرزگی. شما قول وعده های این نامردها را باور میکنید؟ بدبخت ها، اینها اگر مرد بودن، اگر غیرت و شرف و مردانگی داشتن، اگر خودشون بدکارتر از همه بدکارهای دنیا نبودن، میتونستن شما را با این حال روز تحمل کنن؟ ها؟ چرا نمیذارن اشرف را لهی لورده کنن؟ چون واقعا هیچ چیز ندارن، نه شرف، نه آبرو، نه ناموس، نه حیثیت. قول همچه آدم های یک پول سیاه نمی ارزه. من به شما میگم دواهاتون رو میارم زندان، چند روز صبر کنید، اگر نیاوردم میفهمید که من هم لنگه اینها هستم، بعد بریزید سرم، اونقدر بزنیدم تا بمیرم. خب، اما اگر آوردم بفهمید که دروغ نمیگم، بفهمید که زندگیم رو به خاطر شما تباه کردم، بفهمید که بچه های نازنینم رو به خاطر شما از دست دادم، اون وقت با من هم صدا میشید. رئیس زندان حیرت زده و وامنده گفت: عجب، عجب، همینطور یک نفس حرف زد؟ با اینطور که نه، عالی عالی، مو به تن آدمی زاد راست می شد. من تمام تنم می لرزید. بعدم به درد دلای یکیشون گوش کرد و یادداشت کرد. راستش رئیس، ما در این ماجرا چیزی که نبردیم هیچ، خیلی هم باختیم. مثل این که خودت تو هم بدت نمیاد عضو حزبش بشی و به خاطرش تفنگ بکشی. ها؟ والله چه ارز کنم رئیس، باید فکر کنم. اقلا در دهنت به من پسر، سازمانه سیاسی که عضو دهن لق نمیخوان. رئیس زندان رفت به زندان مارالبانو. همه بیدار بودند، آن وقت شب همه بیدار بودند. مارالبانو به حرفای یکیشان گوش میداد، معاینه ایشان میکرد و توی آن نور ناچیز چیزهای یادداشت میکرد. رئیس زندان در را باز کرد و گفت: دکتر آقایلر، لطفاً تشریف بیارید بیرون. مارال گفت: نعشم را از اینجا میارید بیرون؟ نعشم را؟ من فقط با ابلاغ کتبی که مهر امضای رسمی داشته باشه و در اون قید شده باشه که به چه علت دکتر مارال آقایلر را به یک زندان غیر سیاسی انداختن، از اینجا بیرون میام. من اینجا میمیرم اما پام از اینجا بیرون نمیذارم. اگر سربازها را بفرستید سراغم که مرا کشون کشون از اینجا ببرن، ببین با این رگ میزنم، با این. مارال یک چاقوی زامندار کوچک از پشت سینه اش بیرون کشید. با این، میفهمی؟ شما دستور کشتن مرا که ندارید ها؟ تازه اگه منو بکشید هیچ کدومتون زنده نمیمونید. مثل سگ همتون رو میکشن. من اینجا یک زنم مثل همه اینا. من دکتر مارال آقایلر، استاد دانشگاه، متخصص و جراح و همسر دکتر آلی آقایلر نیستم. من یک زن دردمند بدبختم که در سایه پرچم پر افتخار نظام شاهنشاهی به این روز افتادم. مثل همه اینها باز هم میخوای منو ببری بیرون؟ میخوای؟ رئیس آهسته و گرفته اما عمیق مؤثر گفت: نخیر خانم، من فقط چند کلمه حرف خصوصی با شما داشتم، یک پیغام. هر وقت که میل داشتید، نه به زور نه با خشونت دکتر، ابدا خودتون رو ناراحت نکنید، قصد جسارت هم ندارم. مارال ناگهان ول شد، نرم شد، زن شد. آن حالت ماده گرگی رو از دست داد. سنگ بود، بلور بار فتن شد. با کسر و ضمه که گذشته اینطور خونده میشه، بلور بار فتن شد. آهسته جلو رفت و با حفظ فاصله گریز بسیار آهسته گفت: بیرون آوردن من از اینجا به مصلحت شما نیست آقا. اگر خود سرانه و بدون دستور میخواید من از اینجا بیرون بیارید، قطعا اعدامتون میکنند. کارها را به من واگذار کنید. مشکل منه، خودم همان را حل میکنم. شما فعلا وظیفتون را انجام بدید و کاسی داغتر از آش نباشید. رئیس زندان با لبهای برچیده به همان آهستگی که مارال سخن میگفت زمزمه کرد: بچه های من خانم، لطفا بگید با اونها کاری نداشته باشند. مگر کسی به طرف اونها دست دراز کرده؟ نه نه، اما همسرم ما میترسیم. نه، مطمئن باشید یک مو هم از سر بچه های شما کم نمیشه، ابدا. شاید در وهله اول به علت نگرانی تهدید کرده باشند، اما ما با بچه ها کاری نداریم. اونها را روی چشم هامون نگه میداریم. هیچ نگران نباشید آقا. آلی فریاد زد: بچه ها را از حضور در میدان مبارزات سیاسی معاف کنید. پای آنها را به هیچ دلیلی به این معرکه نکشید. هر کس که بچه ها را آلت مقاصد سیاسی خود کنه، باید بدونه که بعدها یقیناً به وسیله همین بچه ها زمین میخوره. سخت و بیرحمانه. شرط اول مشارکت در مسائل سیاسی ادراک منطقی مسائله و قدرت ادراک منطقی انسان از حدود 12 سالگی به بالا شکل میگیره. قبل از این سن به میدان سیاست کشیدن بچه ها از کشیدن آنها به میدان جنگ بسیار ناجوان مردانه تره و از کشیدن آنها به عرصه اعتیاد هم خطرناکتر. گوش کنید به جمیع معتبراتم قسم که شما بچه هایی رو که در گوششون مسائل سیاسی رو زمزمه می کنید و شادمان می شید از اینکه آنها این زمزمه ها رو تکرار می کنند، علیه خود و فرزندان خود بسیج می کنید، علیه خود و نظام های اندیشگیتون مسلح می کنید. بچه ها عاشق ملاتفت و مهربانی و آزادی منشی هستند. اگر می خواهید، واقعا می خواهید که در آینده به شما و افکارتون احترام بگذارند، امروز افکار آنها را زیر منگنه نگذارید. من از وفادارترین دوستان شما هستم که این حرفا رو به شما میزنم. به من پشت نکنید و دشنام ندید. من به خاطر بچه هاتون هم که شده این کار رو نکنید. بچه ها متعلق به هیچ طبقه نیستن. بچه های اشراف نیستن. بچه های سرمایداران سرمایدار نیستن. بچه ها دشمن هیچ کس نیستن. جهان حق بچه هاست، حتی حق فرزندان کسانی که خور ما را مکیدند و میمکند. یک یادآوری بود. من اما خواهشی دارم جناب سروان. بفرمایید. من فعلا 27 نسخه دارم، برایم بپیچید و بیارید با پول خودم که در صندوق زندان به امانت نگه داشته اید. هیچیک از دواهایی که دادم مواد مخدر نیست، ترکیبات مخدر هم نداره. قول میدم. خب اگر بفهمن، هیچ حادثه‌ای پیش نمیاد. همه داروها ضد چرکن، با کل آنها هم یک نفر نمیتونه خودکشی کنه. نسخه بدون سرنسخه؟ هیچ داروخونه سراغ دارید که اینطور نسخه ها رو بپیچه؟ پول کافی که بدید 90%شون میپیچن. اگر مشکلی پیش اومد به یکی از پزشکانی که نام میبرم مراجعه کنید تا تمام نسخه ها رو دوباره نویسی کنه. بعد دواها رو بیارید بدید دست خودم تا اونها را به نوبت در اختیار بیماران بگذارم. ثواب بی حساب داره جناب سروان. اگر کسانی مرا لو بدن و کارم به دادگاه نظامی بکشه. خیلی میترسید؟ برای خودم نه، اما برای زن و بچه هم بله، خیلی. در وهله اول تضمین میکنم که مطلقا خطر جانی براتون نداشته باشه. ما در دستگاه شما کسانی رو داریم که بتونن این نوع مشکلات رو حل کنن. بعد هم اگر کارتون بالا گرفت و به زندان افتادید، تضمین میکنیم که همسر و فرزندانتون رو به بهترین نحو ممکن نگهداری کنیم، آنطور که آرزو دارید. شما مایه سربلندی اونها خواهید بود. اسمتون رو میتونم بپرسم؟ شریفی، حسین شریفی. از دوستی با شما سربلندم جناب سربان. بعد از این تکیه بر کوه مردم مظلوم دارید، نه کاه حکومت ظالم. راستش هنوز هم آرزو میکنم که توی این دردسر نمیافتادم. دردسر شیرینیه، هنوز مزدشو نچشیدید جناب سروان شریفی. فردا رئیس سواک تهران درباره شما از من گزارش میخواد. چه بگم؟ بگید زندانی ها داغانش کردن، رو به موته، اعصابش متلاشی شده، پی وسیله میگرده تا خودکشی کنه. همین. این خانم ها حرفای شما را گواهی میکنن، صورت پرخراش منم هست. مارال را سه روز بعد به انفرادی زنان سیاسی در زندان قصر بردن، تقریبا بیحال مثل نعش، با صورتی مملو از زخم و خراش و رنگی پریده. زیر بغلهاش را گرفتن و بردن و گوشه یک سلول انفرادی رهایش کردند. وقتی او را می بردن زنان زجه می کردن. مارال در دل خیش گفت بنویست یک باخت جدی به حساب تو جناب سرهنگ مولوی. از آلنی اوجا بشنوید که حکایتش کم و بیش شبیه حکایت مارال است، اما به شنیدن می ارزد. از پیش همه چیز را برای ورود آلنی به زندان عمومی جنایتکاران حرفه‌ای زندان شهربانی اصفهان آماده کرده بودند. در این اتاق نسبتاً بزرگ 49 زندانی زندگی می‌کردند و این 49 نفر با 8 لهجه و گویش اصلی و چندین لهجه فرعی و تابع سخن می‌گفتند. از کردی خالص تا آذری، از گیلک تا بلوچی، از خراسانی تا گالشی، از لوری تا جاهلی دبش تهرانی، و حتی آنها که هم ولایتی بودند هم دقیقاً با یک لهجه و گویش حرف نمی‌زدند. حالا چرا معلوم نیست. زمانی که آلنی وارد بند یا اتاق این گروه شد، همه داشتند با هم حرف می‌زدند، همه هم با صدای بسیار بلند حرف می‌زدند، دو نفر دو نفر هم به فریاد، اونها فریاد می‌کشیدند، چرا که آهسته حرف زدن هر دو نفر رو صدای حرف زدن آن 48 نفر دیگر غیر ممکن می‌کرد. در نتیجه هر دو نفر می‌کوشیدند تا آنجا که برایشان مقدور است بلند حرف بزنند تا صدای دیگران را زیر بگیرند و از روی صدای آنها رد بشوند. در نتیجه هر 49 نفر در اتاقی که فقط جای آن را داشت که این عده در آن تنگ هم بنشینند و کتابی دراز بکشند، پیوسته شب و روز با فریادهای آزارنده دیوانوار با انواع گویش ها و لهجه های ایرانی سخن میگفتند و ابدا آشکار نبود که در هر لحظه چه کسی خفته است، چه کسی بیدار است، چه کسی میگوید و چه کسی میشنود. همهشان هم سیگار میکشیدند، همهشان هم اشنو و جگاره متعفن، همهشان هم دائما سرفه میکردند و خلط سینه به در دیوار میانداختند، همهشان هم به وقت سخن گفتن دشنامهای رکیک میدادند و حرکات رکیک میکردند. آلنی به محض ورود با صدای گرم و بلند سلام داد. هیچ کس بدیهی است که جوابی نداد، هیچ کس تقریبا مسلم است که سلام را نشنید. هیچ کس شاید آلنی را ندید، شاید اینطور به نظر می آمد. آلنی خود را به گوشه‌ای کشید و نشست، چون باطمه زد تا کمترین جا را در اشغال داشته باشد. آلنی در آن زمان مردی 47 ساله بود و ظاهرش گرچه مردی چهارشانه فراخ سینه ستبر بازو و بالا بلند بود، چندان خبر از قدرت جسمانیش نمی‌داد. هیچ کس گمان نمی کرد که آلنی به تنهایی حریف 5 نفر از آن قلچماغ ها بشود. رئیس زندان هم فقط 5 نفر را به کار گرفته بود، ترسیده بود که تعداد بیشتر باعث مرگ آلنی شود. رئیس زندان با آن 5 نفرم گفته بود بزنیدش، اما نه به قصد کش. امروز طوری بزنید که فردا هم بتوانید بزنید، پس فردا هم تا هست بزنیدش و آزارش بدهید. زخم کاری مطلقاً به او نزنید، مرگش باعث میشه که همتون رو یک جا اعدام کنن. بی برو برگرد، به مغز و جاهای خطرناکش نزنید، مزدتون نزد من محفوظ. آلنی زانوان در بغل گرفت و نگاه به گرداگرد خود گرداند. این دنیا را دیگر نمی شناخت. دلش می خواست از جماعت ببرد و در اندیشه فرو برود. برای اندیشیدن بسیار داشت، اما غمش، غم داغان کنندهش این بود که قرار بود مغز پسر بچه 9 ساله را عمل کند. پسرک را در بیمارستان خوابانده بودند تا مقدمات کار فراهم شود. امروز احتمالاً در همین ساعت میبایست که پسرک روی تخت عمل باشد. پسرک بیهوش بود. آلنی دست دراز کرد، قیچی را گرفت، بعد پوست بردار را. اول پوست را قدری بالا زد، بعد اره. آلنی به صورت پسرک نگاه کرد، رنگ پریده بود، مهربان و معصوم بود. بعد آلنی به صورت دستیاران خود و پرستاران نگاه کرد. آلنی در یاد به یاد یلماز افتاد. آلنی با اره دستش را به طرف پیشانی پسرک دراز کرد، اما درد و سوزشی را در پای راست خود دریافت. آلنی به زندان بازگشت. این یک غول بیشاخ و دم بود که پایش را روی پای راست آلنی روی پنجه او گذاشته بود و می فشرد. آلنی متین و آرام گفت: ببخشید برادر، پاتون رو روی پای منه. مرد با لهجه کردی جواب داد: خب باید باشه، اینجا که نشستی جای منه، کشک که نیست، هر کس جایی و مقامی داره. بلند شو، بلند شو، برو جای دیگه بشین، بجم. آلنی متین و آرام گفت: برای اون که بتونم بلند شم باید پات رو از روی پای من برداری برادر جان. باید نداره، جا، بلند شو تا پامو بردارم. آلنی کوشید، تقریبا ایستاده بود که کرد هلش داد. آلنی نشانده شد و لبخند زد. قلیلی خندیدن، گروهی هیچ نخندیدن، تنی چند به گفتگوهاشان ادامه دادن. آلنی دید و دانست که یک پارچه نیستن. کرد گفت: جان بکن پافیوز، بلند شدن که این همه اداب و اصول نداره. خیال میکنه اینجا خونه ننشه که اینطور با قرائت فار بلند میشه؟ زود باش تنازدن توی سرت. آلنی کرد را نگاه کرد. رگه های سرخ در چشمانش دویده بود، ریش تنک زبر انگاری داشت، دستهاش اما دستهای یک کارگر زحمت کش پرکار بود، زمخت و پرترک. آلنی یک بار دیگر هم کوشید که برخیزد. کرد یک بار دیگر هلش داد. این بار فقط 5-6 نفر خندیدن، 2 نفر هم غر زدن. آلنی دانست که اگر جنگی را آغاز کند احتمالاً بی پشتیبان نخواهد ماند. دانست که این یاغی گروه بزرگی را با خود همراه ندارد. آلنی آرام و مسلط گفت: نامردی نکن مرد، تو مثلا کردی، کرد شهرتش به مردی و جوان مردیه، تو با لهجه کردی حرف میزنی تا کردها را بدنام و بی آبرو کنی، ولی اگر کرد بودی غیرت هم داشتی، تو اصلا ایرانی نیستی، چه رسه با اون که کرد باشی، ایرانی شرف داره، تو نداری. کرد به واقع زخمی شده و بیتاب پایش را پس کشید و با تمام قدرت پیش آورد تا برخلاف تعهدی که کرده بود بکوبد توی سینه و شکم آلنی، که آلنی با سرعتی بیش پای کرد را روی هوا گرفت و بالا برد و مرد را از قفا محکم به زمین کوبید و خود برخاست و برپاسا پایش را روی گلوی کرد گذاشت و قدری فشار داد. کرد احساس خفگی کرد و نتوانست تکان بخورد. سکوت شد، برای اولین بار سکوت شد. 4 نفر برخاستند. یکیشان به آلنی گفت: پایت رو از روی گلوش بردار. چرا؟ چون من میگم. تو اگر مرد گفتن بودی اون وقت که پاش روی پای من گذاشته بود باید میگفتی. حالا دیگه چه فایده ای داره که بگی؟ تو هم یک لنگه اون هستی، نه غیرت داری، نه شرف، نه ناموس. مرد حمله کرد. آلنی یک فشار شدید روی گلوی کرد آورد و بعد با حمله کننده درگیر شد. فرصت هیچ حرکتی را هم به او نداد. خیلی نرم و سریع او را بلند کرد و کوبید زمین. مرد گفت: آخ کمرم. نفر سوم رسید که آلنی مچ دستش را روی هوا قاپید و فشرد و رها کرد. به شکلی خاص فشرد و رها کرد. مرد گفت: آخ، و تا شد. چند نفر گفتن: دست مریضا، بارکالله مرد، بارکالله. 2 نفر دیگر ماندند معطل. یکی از زندانیان گفت: ولش کنید، یلیه برای خودش. آلنی همچنان آرام بود و مسلط. هرچه آنها داده اند که مرا لطو پار کنید، 10 برابرش خودم میدم که سر جاتون بنشینید. من رحم ندارم. کسی هم به من نگفته که وقت در افتادن کاری کنم که زنده بمونید. در جا میکشمتون. این همه مردم گواهی میکنن که شما حمله کردید. من دفاع کردم. 5 نفری هم حمله کردید. بهتون 10 دقیقه فرصت میدم که با هم مشورت کنید، بعد همه تون با هم حمله کنید. مردی که کمرش رو گرفته بود گفت: من نیستم، حوصله این کارها رو ندارم، خودم 1000 بدبختی دارم، حالا چرا این یکی هم به اونها اضافه کنم؟ آلنی گفت: من آلنی آقایلرم، معروفترین یاغی ایران، اقلا 300 نفر را تا به حال کشتم، یک قشون همیشه آماده دارم، پول هم دارم، هر قدر که بخواید بگید که بیرون از اینجا پولی رو که احتیاج دارید به چه کسی باید بدیم و به چه دلیل تا دستور بدم اون پول رو تحویل بدن فوراً. پاسبان ها دوان نزد رئیس زندان رفتند و گفتند نرسیده، سه نفرشون رو کوبید، بقیه هم جا زدن، حالا داره مذاکره میکنه و وعده میده. رئیس زندان بلند شد و گفت هیچ کس کمکش نکرد برای زدن اون سه نفر؟ بله، نه خیر، 50 نفر رو حریفه. نمیدانم با دست مرادعلی چه کرد که مرادعلی مثل فنر مچاله شد، حالا داره زوزه میکشه و گریه میکنه. یک پاسبان ناگهان چیزی را بیاد آورد، من میدونم با دست مرادعلی چه کرد، این آدم گمانم همون کسی که چند سال پیش در یک دقیقه مچ 16 پاسبان را فشار انگشتهاش خورد کرد. پناه بر خدا، بی خود نیست که این همه اسم و رسم در کرده. آلنی کوشید که با زندانیان هم بند خود کنار بیاید، سخت کوشید، آنها حاضر شدند که دست از کوبیدن آلنی بردارند، اما ظاهراً اهل دوستی و حرف شنوی و قبول رهبری نبودند. آنها مثل قدیم در تمام 24 ساعت حرف می زدند، نیمی از آنها لااقل پیوسته مشغول حرف زدن بودند، یک عده هم در متن همان جنجال می خفتند، یک عده در زمانی که عده خفته بودند حرف می زدند، وقت غذا خوردن هم یک نفس حرف می زدند. آلی نمی فهمید که این همه راجع به چه چیز حرف می زدند و اصلا این همه حرف را از کجایشان می آورند. آلنی بعد از 4 روز تصمیم گرفت ویراب وارد میدان عمل شود و ببیند که آیا میتواند روی این گروه جنایتکار خوش سخن تأثیر بگذارد یا نه. پس یکی از آنها را که قبلا با او درگیر شده بود انتخاب کرد، آن مرد را کنار کشید و با فریاد درباره زندگیش از او پرسید زن دارد یا ندارد، بچه دارد یا ندارد، چرا به این راه افتاده است، کی و چگونه به کی و چگونه به راه به این راه افتاده، تا کجا میخواهد برود و چرا. مرد هم چون دلش میخواست حرف بزند به همه سوالهای آلنی مفصل جواب داد. به فریاد آلنی به فریاد پرسید تو اینطور که هستی خوشبختی؟ مگر خرم که اینطور خوشبخت باشم، خیلی بدبختم، خیلی. زن و بچه های من هم بدبختن، یک مادر پیر دارم اون هم بدبخته از همه ما بیشتر. چرا؟ چون دلش نمیخواست پسرش اینطور بشه. خب حالا خود تو واقعا دلت میخواد که در باقی عمرت اینطور بدبخت نباشی؟ مگر خرم که دلم نخواد، من 3 کلاسم درس خوندم اما بعد افتادم توی کار خلاف. کار خلاف خوشبختت کرد؟ نه، مگر خرم که نفهمم بدبختی هم همش از کارهای خلافه. میدونی که چرا به این کار راه خلاف افتادی؟ ها؟ میدونی چرا بدبخت شدی؟ ها؟ میدونی چرا همراه خودت زن و مادر و بچه هات هم بدبخت کردی؟ ده جونت بالا بیاد بگو چرا؟ و بگو. چون فکر نکردی، فکر نکردی. در تمام زندگیت از روز اول فکر نکردن، فکر نکردن، فکر نکردن باعث همه بدبختی های تو شد. میفهمی؟ چطور باید فکر کنم استاد جان؟ تو اصلا میدونی فکر کردن یعنی چه؟ نه، خب یعنی منظور تو رو نمیفهمم. بله خوب گفتی، این نکته رو خوب گفتی، معلوم میشه که آدم با شعوری هستی، اما شعورت استفاده نمی کنی. فکر کردن یعنی این که برای انجام هر کاری و برداشتن هر قدمی بنشینی یک گوشه مغزتو به کار بندازی و از خودت بپرسی که اون کار یا قدم چه فایده ای داره، چه فایده ای برای امروز من داره، چه فایده ای برای فردای من داره، چه فایده ای برای همسرم، مادر خوبم و بچه هام داره، چه فایده ای برای همولایتی هام داره. فکر کردن یعنی این که همیشه هر وقت که فرصت داری بشینی و از خودت چیزهایی بپرسی و سعی کنی برای سوالات جوابهای درستی پیدا کنی، درست یعنی چیزی که به نفع تو باشه، هم به نفع دیگران، هم تو رو راضی و خوشحال کنه، هم زن بچت رو، هم همسایهات و هم مردم وطن تو. فکر کردن یعنی این که حرف نزنی، با صدای بلند حرف نزنی، سرتو بگیری توی دستت و درباره همه مشکلات زندگی از خودت بپرسی و به خودت جواب بدی. این پله اول خوشبختی و خوشحالی خودت، زنت و بچه‌هاته. اگر فکر کنی، بدون فکر حرکت نکنی، نخوری، نخوابی، حرف نزنی و هیچ قدمی بر نداری، حتی در زندان هم خوشبختی، پای دار هم خوشبختی، مثل خیلی از جوانهای این مملکت که چون فکر میکنن به زندگی و بدبختی‌های تو و امثال تو فکر میکنن و با شاک مایه همه بدبختی‌هاست میجنگن، عاقبت راضی و شادن که اعدام میشن، خودشون از خودشون راضیان، ملت هم از اونها راضیه، خدا هم از اونها راضیه، مادر و همسر و بچه هم از اونها راضیان. فکر 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 کن تا معنی خوشبختی رو بفهمی. حالا تو استاد جان خوشبختی؟ خیلی خیلی بیش از این ممکن نیست.